انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
روی رقابت به مکان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و اضمحلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سر.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها،
امواج شبهه، امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما شنوندگان خوب و فرهیخته رادیو گفتگو. امیدوارم طاعت و عبادات شما مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. به یکی دیگر از مجموع قسمت‌های امواج شبهه خوش آمدید. افتخار دارم در سال جدید هم امروز در اولین قسمت از برنامه‌های امواج شبهه در سال 1403 به اتفاق همکارانم همراه شما باشم. سامانه 30035 و شماره تلفن 0903 913 4744 در پیام رسان‌های مجازی ایرانی پل ارتباطی ما و شماست و شما عزیزان میتونید از طریق ارسال پیام و یا عضو شدن در کانال رادیو گفتگو تعقیب بکنید آخرین اطلاعات و اخبار رو. همینطور از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید نقطه نظرات، نقد و یا پیشنهادی اگر دارید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح کنید تا انشاءالله در محتوای برنامه ها لحاظ بشه. مجموعه برنامه‌های امواج شبهه تلاش می‌کنه با استفاده از تکنیک‌ها و تاکتیک‌های رسانه‌ای از پشت پرده عملکرد رسانه‌های بیگانه صحبت بکنه و موارد و مؤلفه‌های مختلف اون رو تحلیل بکنه. شما عزیزان هم می‌تونید همونطور که عرض کردم از طریق 301035 در محتوای برنامه مشارکت داشته باشید. در برنامه امروز امواج شبهه بررسی می‌کنیم رسانه‌های بیگانه، از تحریف واقعیات تا واقع‌سازی‌ها به نفع رژیم صهیونیستی. طبق معمول همیشگی برنامه‌های امواج شبهه در این برنامه هم در خدمت اساتید و صاحب نظران و کارشناسان مختلف حوزه رسانه هستیم. در خدمت جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد حوزه رسانه. جناب آقای دکتر داوودی سلام و درود بر شما. نماز و روزه‌های شما مقبول درگاه حق ان شاء الله. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده آقای اشتاق خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام دارم، تبریک عرض میکنم سال جدید رو و تسلیت عرض میکنم ایام شهادت امام علی علیه السلام و شهادت مستشارانمون در سوریه رو. خدمت شما
سپاسگزارم خدمت از ماست. بعد هم متقابلا هم تبریک عرض میکنم خدمت شما و هم تسلیت عرض میکنم ایامی که سپری شد را. و همینطور جناب آقای دکتر رضا گنجی، کارشناس و فعال رسانه. جناب آقای گنجی سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر. سپاسگزارم که در برنامه امواج شبه حاضر شدید و نماز روزهای شما ان شاء الله مقبول درگاه.
سلام دارم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، ممنون از محبت شما. اینجا ایران، تهران، جام جم، استودیوی پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبه را می شنوید.
أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم إن تضرب فسنضرب كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم فلتسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
کار حماسی که شنیدید یک مضمون برجسته داره، اون همین که درهای جهنم به روی صهیونیست ها بازتر از همیشه است. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان و یک بار دیگه عرض میکنم موضوع برنامه امروز امواج شبه رسانه های بیگانه از تحریف واقعیات تا واقع‌سازی ها به نفع رژیم صهیونیستی هست و همونطور که شما عزیزان میدونید با توجه به اینکه متغیرهای مختلفی در میدانگاه فلسطین تاثیرگذار هست و ابعاد بیرونی زیادی داره، معمولا رسانه های بیگانه سعی میکنن نسبت به رژیم صهیونیستی سه تا اصل رو حتما مد نظر قرار بدن. اول از اینکه فارغ از آنچه که در میدان جاری و ساری است، نباید مخاطبان اینگونه بیندیشند که اسرائیل زبون شده و دچار شکست شده و اتفاقا باید اینگونه باشه که اسرائیل مسلطه و این حماسه که شکست خورده. و از طرفی چیزی که مهمه برای رسانه‌های بیگانه این هست که تداعی کنن برای مخاطبان و افکار عمومی جهان که این یک نبرد است بین حماس به نمایندگی از مقاومت و اسرائیل به نمایندگی از کل جهان. موارد دیگری هم هست که در خلال برنامه خواهیم پرداخت، اما نکته مهمتری که شاید رسانه‌های بیگانه به اون هم در واقع دامن میزنن اضافه کردن موضوعات پراکنده و حتی غیر مرتبط در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی مرتبط با نقاط حساسیت مخاطبان در ایران هست، برای اینکه بتونن نهایتاً یا با ایجاد آشفتگی یا به سبب سایر تکنیک‌های رسانه‌ای مخاطب رو به سمتی ببرن که اون نتیجه‌گیری که در دو بند اول عرض کردم خدمت شما رو دریافت بکنن. سپاسگزارم از تشریف فرمایی هر دو مهمان بزرگوار و با توجه به این که پیش درآمدی را عرض کردم نسبت به جهتگیری رسانه‌های بیگانه نسبت به مسئله رژیم صهیونیستی از تحریف واقعیات تا واقع‌سازی‌ها، می‌خوام یک سوال رو به اشتراک بذارم و هر کدوم از عزیزان که پاسخ اول رو دادن با افتخار در خدمتشون هستیم. اون همین که به نظر هر دو بزرگوار در دوره‌شناسی فراز و فرودهای رسانه‌های بیگانه نسبت به رژیم صهیونیستی چه نقاطی برجسته‌تر هست و یا چه نقاطی زیاد برجسته نیست با توجه به اینکه هدفشون تعریف واقعیات یا واقع سازی ها باشه؟ اگر از بفرمایید جناب آقای داوودی با شما آغاز کنم.
آقای انجی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم حضورتون که ما از 2006 به این طرف رسانه های فارسی زبان بیگانه 10 نوع در واقع اوج و فرود رو یا به تعبیری فراز و نشیب رو نسبت به مسئله رژیم صهیونیستی در واقع پیش بردند. ببینید این متفاوت از مسئله فلسطینه، کاری که رسانه‌های بیگانه راجع به رژیم کردند با مسئله‌ای که اساساً با فلسطینی‌ها دارند خیلی متفاوته. من نمی‌خوام هر 10 تا رو شروع کنم بگفتن چون خودش خیلی زمان می‌بره، من سرگل‌هاش رو در واقع بهش اشاره می‌کنم. بعد از 2006 به این طرف تا سال 2008 رسانه های بیگانه به دنبال ترمیم چروک هایی بودند که روی چهره رژیم بعد از شکستی که از حزب الله خورد قرار بگیرند. یعنی اون ترمیم گزاره‌هایی که بر اساس اونها اون چهره صاف، مقتدر، شکست ناپذیر، همیشه در صحنه، آماده و آماده کننده از رژیم در واقع ساخته بودن تو دو بعد نظامی اطلاعاتی، یک شاخه سیاسی اطلاعاتی، شاخه دوم خب این شکست. یکی از مهمترین فرازهایی که اینا راجع بهش کار میکردن 2006 تا 2008 ترمیم این چهره ای بود که در واقع رژیم از دست داده بود. از 2008 تا 2010 اینها آمدند این چهره رو ارتقا بدند، یعنی برسونن به یه نقطه ای که خب رژیم این اتفاق براش افتاده، از اراضی از جنوب از لبنان فاصله گرفته، عقب نشینی کرده، اما این رژیمی که فاصله گرفته با اون رژیمی که شما میشناسید خیلی متفاوته و شروع کردن به منتسب کردن خیلی از عملیات‌ها و اتفاق‌ها به در واقع رژیم، عملیات‌های پنهان و آشکاری که آثار آشکار و نهان داشت. بنابراین شما نگاه میکنید ببینید بی بی سی فارسی به صورت جدی میاد وسط کار و شروع میکنه به تئوریزه کردن قدرت لاینفک از میدان رژیم. برنامه پرگار در واقع بی بی سی از 2008 تا 2010 رو شما برید نگاه بکنید به صورت جدی داشتن رو بررسی میکرد، حتی راجع به مفهوم تحت عنوان دموکراسی در اسرائیل، یعنی این رو میامد در واقع راجع بهش کار میکرد. اما یه نکته خیلی مهمه، از 2006 تا 2020 تمام رسانه‌های بیگانه یک مفهوم رو در رژیم مقفول کردند و به تعبیر خودمون قایمش کردند و اون هم مسئله دین در اراضی اشغالیه، مسئله روحانیونشون یا خاخامهاشون در اراضی اشغالیه، مراکز دینیشون در اراضی اشغالیه، آراء و نظرات دینی در اراضی اشغالیه. مکرون رو میبرن پای دیوار ندبه، عداعت فارا رو در میاره، ولی اثر دینی رو بهش نمیپردازن. برای همین از 2008 تا 2010 شما میبینید که پیوند بین اسرائیل مناسکی و اسرائیل آیینی داره پیوند میخوره با اسرائیل ترمیم شده نظامی، اسرائیل ترمیم شده سیاسی. حالا مناسک سیاسی، مناسک نظامی، مناسک امنیتی، آیین‌ها اینجا به عنوان مفهوم جدید داره شکل میگیره که ما توی طوفان الاقصی میبینیم. یکی از ضربه هایی که رژیم خود و رسانه‌های بیگانه نتونستن این رو دوباره برش گردونن اون چهره سیاست آیینیشون بود که اینها از 2010 تا 2022 باهاش دنیا رو شروع کردن به شخم زدن، که مفهومی تحت عنوان عادی سازی روابط یا آشکار سازی روابط به تعبیر ما یکی از اینها بود که اینو میخوان به عنوان سنت الهی در واقع بیارن جا بزنن و اینکه اساسا اسرائیل مسیری که داره طی میکنه یک سنت الهی است، شما داری با سنت الهی میجنگی. مؤسسه امریکن آنلاین سال فکر میکنم 2001-2002 بود اگر حالا دقیق خاطرم بیاد، اومد چهار تا سوره گفت مسلمانان چهار تا سوره رو از قرآن حذف کردن، چهار تا سوره داد بیرون. این چهار تا سوره حقانیت یهود اسرائیلی رو اثبات میکرد که این چهار تا سوره اومدون. حالا شما بخونید خندتون میگیره ها، یعنی متخصص که نگاه کنه خودش، ولی این چهار تا سوره رو داد بیرون، گفت مسلمان ها این چهار تا سوره رو در واقع آوردن که اسرائیل رو از بین ببرن، اینا تو قرآن بوده اینا حذفش کردن. برای همینه که اینها بحث اسرائیل آیینی رو به پیوست ترمیم چهره اسرائیل در حوزه رسانه اومدن بهش بپردازن که حالا ما بقیه موضوعات رو میشه در خلال بحث بهش پرداخت.
سپاسگزارم که مدیریت زمان داشتید. جناب آقای گنجی، شما فکر میکنین اساساً با چه شیوه هایی سعی میکنن نقاط ضعف رژیم صهیونیستی رو به وضوح بعد از عملیات غرورآفرین طوفان الاقصی بپوشانن و یا ما به ازاش چیز دیگری بگذارن؟
هم شیوه هاشون شیوه های مختلفی بوده و همین که سعی کردن از تمام پلتفرم‌ها و ظرفیت‌ها استفاده بکنن. اجازه بدین من پیشتر یکی دو تا نکته رو با هم دیگه مرور بکنیم. اگر خاطر مبارکتون باشه، رهبران عالی ایران توی همه این سال‌ها از اسرائیل با تعابیر خاص سعی کردن که نام ببرن. تعابیر مثل قده سرطانی، پدیده شیطانی، خب هرچین سالها به این اتفاقاتی که توی منطقه ما داره میفته نگاه میکنیم، میبینیم که چقدر این تعابیر به اینها میچسبه و چقدر اینها لایق همین تعابیر هستند. توی سیاست‌های اعلامی و اعمالی ایران، خب این قده سرطانی و پدیده شیطانی گفتیم باید از صفحه روزگار محو بشه. خب این خیلی خیلی برای به مزاق بعضیا خیلی ناخوشایند، خیلی سخت بود که بپذیرن که شما بیاین و بگین که ما یک ملتی رو می‌خوایم کلا نادیده بگیریم. خب اتفاقات اخیر نشون دادش که ما با چه در واقع سیستمی، سلطه حکومت و نظام که نمیشه خیلی به اونها اطلاع کرد، با چه انسانهایی طرف هستیم که ازشون چه کارهایی برمیاد. نظام رسانه غرب و رسانه‌هایی که تحت سلطه در واقع صهیونیست‌ها توی در دنیا الان تحت سلطه اینها هستن، توی ماهای اخیر ثابت کردن که قضاوت انسان‌های آزاده درباره اونها درست بوده. اینکه اینها تا چه اندازه غالبا طرف باطل قرار می‌گیرن و غالبا سعی می‌کنن که همه ظرفیتشون رو به جای اینکه در راه درست و مسیر درست خرج بکنن و صرف بکنن، چطور در خدمت این جریان باطل قرار گرفتن. من اگه باز بخوام خیلی صریح‌تر بگم، یعنی تعبیری که خیلی وقتا به کار میبرم، این که رسانه‌های بزرگ تو دنیا امروز ثابت کردن که سربازان فقط بدون یونیفرم جریان غالب استکبار هستند، فقط یونیفرم ندارن، و یعنی همه اون کارهایی رو که باید یک سرباز انجام بده وقتی که در جبهه باطل قرار میگیره اینها دارن انجام میدن. مشخصا الله اگر سوال دیگه باشه باز با هم بیشتر با صحبت میکنیم.
سپاسگزارم. بحث موضوع امروز انقدر مبسوطه که شاید ساعتها برنامه احتیاج داشته باشه، ولی سپاسگزارم که به کلیدواژه های اصلی میپردازید و مدیریت زمان. جناب آقای داودی، اگر نکته ای از صحبت قبلیتون باقی موند که خاطرتون باشه بهش بپردازید، اما در این بخش میخوام به یک مسئله هم ورود پیدا بکنیم، اونم این که عملا غافلگیر شدن رژیم صهیونیستی در عملیات غرورآفرینی طوفان الاقصی بسیار برجسته بود، اما رسانه های بیگانه به سمت و سوی بردن فرم و محتوا رو که از توی این دفاع مشروع و جنگ آخر و زمانی و گوساله سرخ و اینها رو در بیارن.
ببینید تو مرحله سوم رسانه‌های بیگانه، من دوتا رو با همدیگه یه پیوندی بدم، پاسخ شما رو بدم. تو مرحله سوم اسرائیل استمراری رو خیلی روش کار کردن. حالا اسرائیلی که ترمیم شده، رژیمی که ترمیم شده، رژیمی که رسیده به یه مقطعی که دیگه حالا میخواد بیاد و بروز جدیدی در واقع داشته باشه، و حالا این باید استمرار پیدا بکنه. و شما بدونید که این رژیم آیینی که ما داریم ازش صحبت میکنیم یک استمراری خواهد داشت. ببینید در طوفان الاقصی چه اتفاقی افتاد؟ استمرار آیین ترمیم شده ای که اینها دنبالش بودن یهو شکست. ببینید طوفان الاقصی همش همینه، یعنی شما از هر زاویه بهش برسید، یک نشون داد که اسرائیل لزوماً استمرار نخواهد داشت، اون چیزی که ساختن این استمرار رو نخواهد داشت، اون آیین و سنت الهی که اونها ازش دم میزنن به تعبیر در واقع صفر ایکس و صفر ایگرگی که ازش صحبت میکنن، این اصلا صحتی نداره، چون سنت الهی اگر اونی که شما میگید پس نباید الان اتفاق میفتاد. و نکته مهمتر که اون ترمیمی که اینها کرده بودن و اون تصویری که ساخته بودن برفکی شد، یعنی کاملا یک تصویر مشخص شد که این یه تصویر سه‌بعدیه که اینها ساختن، تصویر حقیقی از در واقع اون ماجرا تلقی نمیشه. وقتی اینها رو بذاریم کنار هم دیگه، ما میبینیم که اینها به دو مسئله میرسند. مسئله اول افزایش ضریب اختفای اطلاعات. ببینید شما زمانی میتونی بگی که سنت آیین و فلان و بهمان که ابو هریره رو برداری بیاری بهش بگی که برو پیاز اکی رو برام یه حدیث از توش در بیار. جعلیات رو اگر بخواید زیاد بکنید باید اطلاعات حقیقی رو مخفی کنید، چون نمیشینه جعلیات مگر اینکه اطلاعات حقیقی پنهان شده باشه. نکته دوم، ضریب احساسات و عواطف رو جایگزین عقلانیت کنید. در مواجهه با رژیم آیینی به دنبال استمرار ترمیم کننده، شما نمیتونید احساسات رو بیارید. چرا؟ چون اساسا این حیثیت دنیاه. ببینید رژیم صهیونیستی واقعا حیثیت دنیاست، حیثیت عربستانه، حیثیت ترکیه است، حیثیت امریکا، انگلیس، فرانسه، کاناداست، حیثیت همه این هاست. خب شما وقتی دست به این میزنی یعنی داری حیثیت رو میشکنی. پس باید احساسات رو ببرند بالا تا نهایتاً تصمیم گیری نسبت به تولید پیام در مواجهه با این پدیده دچار اختلال بشه، چون تصمیم های پیام های احساسی کوتاه مدتن، خیلی رقیقن، شکنندن، اون وقت برخورندهی به اون آیین هم در واقع نمیشن. برای همینه که ما وقتی صحبت از فرایند نگاه رسانه های بیگانه به رژیم میکنیم، طوفان الاقصا رو این تعریف کنیم: عملیاتی که اثبات کرد رژیم سنت الهی نیست، رژیم قابل ترمیم نیست، و از همه مهمتر اساسا رژیم قابل استمرار به تعبیر خودشون نیست. برای همینه که شما نگاه کنید اتفاق دیروزی که اتفاقی که یکی دو روزه در کنسولگری ما در سوریه در واقع رخ میده، مفهومی رو که اینها دنبالش هستن اینه: برای ادامه حیات نیاز به تحریک دارند. وقتی که نیاز به تحریک دارند یعنی چی؟ یعنی میخوان به نحوی رفتار بکنند. تا اینجا سوژه تمام، حالا میخوان سوژه جدید رو با بزرگ جبهه ببرن و استمرار بدن. چرا؟ چون اثبات استمرار سنت الهی که ترمیم شده است الان جمهوری اسلامی ایرانه. پس بزنیدش، پس تحریکش کنید. من دیدم تو این یکی دو سه روزه اتعداد از این کارشناسان عزیز ما، حالا نمیدونم اثر جوانیشونه، اثر بیتجربگیشونه، نمیدونم این اثر چیشونه، ولی تو این فضا که آقا انتقام سخت رو نگرفتیم و ما اگر زده بودیم فلان و بزنیم فلان، آقا دقت کن اون ور صحنه رو درست ببینیم، ببینیم اونها بر اساس کدام هدف آمدند این موضع رو زدند. اگر قرار بود طبق این عمل کنیم، خاطر آقای گنجی و خاطر شما هست آقای اشراقی، کنسولگری ما رو در مزار زدن دیگه.
بله.
همه هم گفتن کار طالبان بوده، دستاتی که موضوع چیز دیگری بوده. خب اگه جمهوری اسلامی اون موقع وارد جنگ میشد با افغانستان، ما چه چیزی رو الان داشتیم؟ این هم دست کم مدل همونه ها، فقط رسانه میاد برای تحریک. یه برشی رو از یکی از این رسانه ها در واقع، این خود رادیو اسرائیل،
از اینترنشنال
رو در واقع بذاریم، یه تیکر رو ببینیم که میگه، اصلا دقیق میگه اسرائیل میخواد ایران رو به یه جنگ تمام عیار بکشونه. اینو خواهش می‌کنم که با هم دیگه بشنویم.
به نظرتون میاد آیا که این یک جنگ طلب، یعنی به جنگ طلبیدن جمهوری اسلامی بوده باشه از سوی اسرائیل برای یک سری اهداف استراتژیک دیگری که در جنگ خودش با حماس داره؟ مثلا تحت فشار هست اسرائیل، مثلا ایالات متحده درخواست آتش بس رو وتو نمی‌کنه، فشارهای این گونه بر نتانیاهو و دولت اسرائیل وجود داره، بیا چنین اقدامی رو علیه جمهوری اسلامی انجام بده که بتونه یک استراتژی دیگری رو داشته باشه، خودش رو از این فشارها خلاص بکنه. چنین چیزهایی میبینید شما؟
اسرائیل الان در غزه با یک گروه چریکی روبروست که جنگ با اونها هم بسیار مشکله. در شمال با حزب الله روبروست که درسته حزب الله چریکه، ولی در واقع حزب الله یک ارتش منظمه. مدت مدیدی است که دنیا از عملیات نظامی، از عملیات اتمی ایران غافل شده. رئیس سازمان انرژی اتمی ابراز نگرانی میکنه، دنیا هیچ اقدامی نمیکنه. تمام ناظران و بازرسان آژانس از ایران بیرون رفتن. الان هیچ منبع اطلاعاتی غربی و آژانس بین المللی از میزان پیشرفت اتمی رژیم ایران آگاهی لازم رو ندارن. اسرائیل ممکنه که با این عملیات میخواد رژیم ایران رو بکشه توی جنگ.
سپاسگزارم آقای دکتر.
ببینید یه نکته هستش و اون نکته همینه که این آقای منش امیر شروع میکنه به صحبت کردن، بعد تهش برمیگرده میگه که این میخواد، اسرائیل میخواد ایران رو بکشه به جنگ تمام عیار، یعنی همه اینا رو میگه که برسونه به این نکته. ولی استدلال پایش چی بود آقای گنجی؟ میگه اسرائیل تحت فشاره. ببینید اینجا اینو بذارید صریح بگیم، اونقدری که ما باید نشون میدادیم رژیم بعد از طوفان الاقصا رفته سکنج، این کارو نکردیم. که وقتی کنسولگری ما رو میزنه احساس کنیم چه فاجعه عمیق و حجمی رخ داده که ما باید کل کشور رو ببریم به سمت اینکه وارد جنگ بشیم. ببینید
و اونقدر ما پیروز بودیم که این جلوی اون پیروزی های ما چه هست؟
من الان تصور میکنم فشار که وقتی راجبش صحبت میکنیم فقط فشار توی میدان، یعنی توی اون میدان جنگ نیست. یه وقتی شما دارین زمین رو، یه جغرافیایی رو دارین از دست میدین، یه دردی به شما حاصل میشه. یه وقتی شما بازی رو در یک اشل، در یک سایز، در یک حجم خیلی بزرگتر دارین میبازین. گفتیم امروز اسرائیل در یه نقطه کلافگی مطلق قرار داره. یعنی از یه طرف باید توی زمین با حماس درگیر باشه، تکلیفش رو با اون جریان مشخص بکنه، از یه طرف با حزب الله درگیره، از یه طرف از یمن داره تهدید میشه، از یه طرف از سوریه، از ایران، از جریان جبهه مقاومت. اینا هیچ کدوم اونقدر درد نداره به نظر من برای اسرائیل که یک زمین بازی بزرگتری رو که باخته و اونم افکار عمومی توی دنیاست. ببین وقتی جنگ شروع میشه تعمدن اسرائیلیا به همه خبرنگارا میگن که اگر شما بخواید برین طرف غزه و روایت آن طرفی رو برای مخاطبینتون داشته باشین، من هیچ گونه تضمینی برای سلامت و امنیت شما نمیدم. و لذا به اجبار همه خبرنگاران رو وادار میکنن، عملا یک جور اجباره، که بیان در تلاوی و یا مرزهایی که اونجا جنگ داره واقع میشه اونجاها قرار بگیرن تا روایت اسرائیلی، روایت تلاویوی، روایت صهیونیستی غالب‌تر باشه. اون صدا صدای بلندتری از صدای که در طرف غزه وجود داره شنیده بشه. اینکه با چه تکنیک‌هایی سعی کردن که اون روایت‌ها رو بچسبونن، بقبولن به مخاطبشون و همه تلاششون رو کردن، اون جای خودش باز کلی میشه راجبش بحث کرد. اما در انتها چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد اینه که امروز اون چیزی که اینها انتظارش رو داشتن و یا فکر میکردن که با استفاده از همه این ابزارها میتونن اون قلب واقعیت و یا اون دستکاری منیپولیتی که به قول بچه ها تر زبان انگلیسی به کار میبرن رو استفاده بکنه، اتفاق نیفتاد. یعنی مخاطب جهانی نه تنها دلش رحم نیومه، یعنی احساس همدردیش روز به روز بیشتر با اسرائیل به عنوان کسی که مدعیه که من اول مورد حمله قرار گرفتم، اول به من حمله شد و من در جایگاه پاسخگویی وارد عمل شدم و ریاکشن نشون دادم، با همه این تفاصیل امروز میبینیم که قربانی اصلی میدان رسانه توی دنیا خود صهیونیست ها شدن. یعنی تعجب میکنیم که چطور این همه ابزار اون کارکرد لازم رو نداشت. باید راجبش بحث کرد. چرا مخاطب جهانی نپذیرفت که اسرائیل کجاش میتونه حق باشه و کجاش حق باشه؟ شکست بزرگتر به نظر من برای اسرائیل تو اون زمین داره اتفاق میفته. یعنی حتی با اینکه ما میگیم سیاستمداران، دیپلمات‌ها، آدم‌هایی که توی سیستم‌های حکومتی هستن و غالبا هم گفتیم از کشورهای شمال و غربی آخرین نفراتی هستن که تن میدن و رضایت میدن به اینکه بپذیرن که این رفیقشون رفیق ظالمی هستش، آخرین آدم‌ها هستن که به یه چنین چیزی اعتراف میکنن، اونا هم امروز دارن اعتراف میکنن که خیلی دیگه بیش از این نمیتونیم خودمون رو خرج اسرائیلیا بکنیم، خیلی بیش از این نمیخوایم اساسا خودمون رو خرج صهیونیست‌ها بکنیم. اونا اونقدر بد بازی کردن، اونقدر کیفیت توحششون و وحشیگریشون بالا بوده که الان برای ما خوب نیست. رسانه‌ها که یواش یواش دارن عقب میکشن، به سختی دارن تم میدن به اینکه رضایت بدن که بابا این رژیم اساسا ارزش این رو نداره که شما بخواید خودتون رو صرف اون بکنید و یا خرج اون بکنید. سیاست ببین اونجاهایی که ما میگیم اسرائیل داره بد میبازه و شکست رو باید قبول بکنه، اون تو زمین بزرگتر و اون افکار عمومی جهانیانه. اونجا شکستش خیلی بزرگتر از اون چیزی که در خود زمین جنگ و توی غزه داره اتفاق میفته.
ببینید شما تا زمانی که رشحات شکست رو در خودت ندیدی وارد پنل بی بازیت نمیشی. وضع نظامی همیشه اینجوریه دیگه. وقتی که داری میبری داری میبری، پس حاشیه اضافه نمیکنی. من فهمش آقای گنجی رو میخوام با یه مثال در واقع توضیح بدم. یکی از دلایلی که رژیم صهیونیستی میاد میپردازه به ایران، حالا چه به صورت نظامی، چه به صورت روانی، چه به هر صورت دیگه که شما فکر کنید، دقیقا همینه. میدان رو به نحوی باخته ببینید باختن میدان توسط در نزد رژیم با باختن میدان در نزد ما فرق داره ها. طرف 5 ماه داره میکوبه نتونسته کاری بکنه. بله. دیگه تهش رسیده به بیمارستان. خب یه بیمارستان رو بزنم. خب باشه بیمارستانم زدی. این همه هم شهید. بگو الان سمت خودت چه اتفاقی داره میفته؟ 2 میلیون نفری که از اراضی اشغالی خارج شدن تو 5 ماه گذشته رو تو چه جوری میخوای توجیه کنی؟ بیش از 1.5 میلیون آدمی که آواره شدند از ساکنان خودت، یعنی